بان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. اقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در غرب افغانستان تاکید کرد آن گروه از اتباع افغانستانی که غیر مجاز وارد ایران شدند باید با احترام به قوانین این کشور به وطن خودشان برگردند. رحمت الله فیضان در سفر به مرز دوقارون و دیدار با فرماندار تایباد افزود ملت افغانستان و حکومت سرپرست همواره قدردان مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال بیش از 14 خدمات به مهاجران و پناهندگان این کشور است. وی از افزایش روند بازگشت اتباع افغانستانی از ایران به کشورشان در یک سال گذشته خبر داد و اظهار کرد که ما از برگشت اونا به وطن خود استقبال میکنیم. فیضان ادامه داد مردم ایران در سختترین شرایط کنار ملت و دولت‌های مختلف افغانستان بودند و تکریم و مهمان نوازی اونا در قبال مردم افغانستان همواره مثال زدنی بوده. وی با اشاره به همسایگی، همدلی، همزبانی و همفرهنگی دو ملت ایران و افغانستان اضافه کرد اکنون روابط دو کشور در حد مطلوب است و در بالاترین سطح خودش قرار دارد و هیچگاه دشمنان نمیتوانند بین ایران و افغانستان اختلاف ایجاد کنند. فرماندار تایباد هم در این دیدار گفت به طور میانگین روزانه 1800 تبعی افغانستانی که غیر قانونی وارد ایران شدند از سمت دوقارون به کشور خودشان بازگشت داده میشند. حسین جمشیدی افزود ظرفیت ها و امکانات لازم برای خروج آسان اتباع غیر مجاز افغانستانی در گذرگاه بین المللی دوقارون فراهم شده. با مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، پایگاه خبری تحلیلی ایراف، شهرداری تهران و مؤسسه فرهنگی خاوران در امارت بلخ میزبان یک مراسم شعرخوانی با حضور شاعران، هنرمندان و هنردوستان بود. در این مراسم سید حکیم بینش، شاعر افغانستانی، با دکلمه شعری در بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و کتاب تاریخیش شاهنامه و زبان فارسی را به کاخ بلندی که از باد و باران بیگزند است تشبیه کرده.
ما با شهید بلخمان هم داستانیم، ما نخردمندی بگیتی شادمانیم، با رودکی بر بدنوازان جوان است، در زیر پاشان ریگ آمو پرنیان است، خنیاگران با چنگ و نی آواز خواندند، با لهجه ماهور هی آواز خواندند، موبت شبی از نوبهارش حرف میزد، معشوق از تبعید یارش حرف میزد، در خشک سالی های پی در پی همیشه دهقان توس از کشت و کارش حرف میزد، در دست دهقان خار صحراها پرند است، کاخ بلند است، باد و باران بیگزند است، 30 سال رنجش در بغل می آید این سو، از 7 خان بر لب غزل می آید این سو، مثل بزرگی که یتیمی را بغل کرد، ما واژگان پارسی را او غزل کرد، در قهوه خانه در دل یک پرده ما را، نقال ها هی داستان پرورده ما را، در گوشه ای ما پهلوان آب بودیم، در شاهنامه رستم و سهراب بودیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی. دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
به نام خداوند جان آفرین. دوستان ادب دوست و یاران عزیز شنونده سلام بر شما. با پرنیان دیگر مهمان این لحظه های عصرانه و پرنیانی تان هستیم. در برنامه امروز با یک نویسنده آشنا می شویم، نویسنده رمان واپس مانده، سمیه کابلی. واپس مانده اولین رمان سمیه کابلی است، از دختران نسل دوم مهاجر افغانستانی که در انجمنهای ادبی افغانستانی های مقیم ایران نوشتن را یاد گرفت و پیشرفت کرد. کتاب واپس مانده بسیار از عناصر جهان مهاجران افغانستانی، از ازدواج های سنتی گرفته تا عبور غیرقانونی از مرزها و مسائل فرهنگی و مهاجرتی جاری در خانواده ها را در خود دارد. قصه از یک روز عادی برای ماری در کابل شروع می شود، جایی که به سفارش پدرکلانش می رود به سراغ یک تابوت فروش تا با برایش یک شغل پیدا کند. نه، ماری تابوت سازی و کار با چوب را یاد دارد. صاحب تابوت فروشی که می داند او زبان آلمانی بلد است، او را معرفی می کند به یک صاحب هتل در کابل. صاحب هتلی که یک مترجم 24 ساعته برای همراهی یکی از مهمانانش می خواهد. ما خیلی سریع و از طریق فلاشبک ها با گذشته ماری آشنا می شویم. دختر جوانی که همراه مادر و برادر کوچکش از ایران گذشتند و خود را به استانبول رساندند تا از آنجا یونان بروند و بالاخره در یکی از کشورهای اروپایی سر و سامان پیدا کنند. عمه‌اش هم همین مسیر را طی کرده و حالا در آلمان است. عمه‌ای که پسرش را سالها پیش به نام ماری کرده است و حالا از ماری می‌خواهد که با آنها بپیوندد تا با پسرش زندگیشان را شروع کنند. اما در استانبول همه چیز بر وفق مراد پیش نرفته. در شب عبور قاچاقی از دریای مدیترانه، مادر و برادرش سوار یک قایق دیگر می شوند و او نمی تواند سوار شود. قایق می رود و هیچ نام و نشانی از مادر و برادرش یافت نمی شود. او 3 سال در ترکیه می ماند به انتظار این که شاید دریای مدیترانه مادر و برادر کوچکش را به او پس بدهد. ماری در استانبول مشغول به کار می شود. تصمیم می گیرد پول در بیاورد تا شیربهایی را که عمش پرداخت کرده برگرداند. سرانجام با تماس پدرکلانش می پذیرد که مادر و برادرش دیگر نیستند و به کابل برمی گردد. حالا در کابل مترجم 24 ساعته یک بانوی آلمانی شده است. بانویی که شخصیتی رمزآلود دارد. این که بالاخره ماری چه می کند؟ آیا به آلمان می رود تا با پسر عمش زندگی کند؟ یا پدرکلانش چه می کند؟ رابطهش با این بانوی آلمانی به کجا می رسد؟ و سوالات بسیاری که فقط با خواندن این اثر به پاسخان خواهید رسید. واپس مانده سیر تند و تیز دارد و وقایع در آن به سرعت روایت می شوند. رمانی که دغدغه های یک دختر مهاجر افغانستانی در مهاجرت های طولانیش را و زیبایی توصیف کرده است.
خانه را پیدا می کند. طبقه 4 ساختمانی پوسیده در محله تقریبا بدنام. پله‌ها سراسر چرک گرفتند و بوی الکل و قهوه و عرق همه جا را پر کرده است. هوا کاملا تاریک شده و صدای پارس سگ یک لحظه متوقف نمی شود. هر دو به رفتن تردید می کنند. ماری می گوید تا اینجا که آمده ایم بیا بالا برویم. سارا کمی سرش را کج می کند و موهایش را پشت گوش می دهد و خجل زده می گوید با این پای چلاق تا طبقه 4 نمی توانم همراهت بیایم. همینجا منتظرت هستم. ماری سر تکان می دهد و یک بار دیگر به پله های روبرایش نگاه می کند و شروع می کند به بالا رفتن. تا می تواند سری بالا می رود. حتی گاهی 2 پله را یکی می کند. سعی می کند به در و دیوار تماسی پیدا نکند. نفسش را نیمه حبس نگه می دارد. یاد آن اول ها می افتد که تازه برگشته بودند به کابل. 6 یا 7 سالش بود. هنوز به سن مکتب نرسیده بود که مادر می خواست نامش را سیاه کند. از خانه پدر کلان می ترسید. از اتاقها، حیات بزرگ و درختانش، از کوچه و خیابانهای خاک گرفتش. هر شب گریان میکرد که برگردیم ایران، اینجا کثیف است. مادر کلانش جنگ میکرد که این گپ ها چیست. پدرش اما مثل او فکر میکرد. هر روز خسته تر از قبل میشد و لاغرتر و ساکتتر. گاهی هم گپی میزد گپ نبود، فریاد بود، جنگ بود، فوش و بد و بیراه بود. بعد میخزید داخل یکی از اتاقها و کسی نباید مزاحمش میشد. روبروی در میایستد و بیدرنگ در میزند. مردی ریز اندامون بیرون میاد. ماری یک قدم عقب میرود و نگاهش میکند. آدرس درست است. مرد هم تایید میکند. اما راننده ای نیست که او را به فرودگاه برده بود. میگوید راننده برادرش است و او از نقاشی بیخبر است. ماری از ارزشی که نقاشی برایش دارد میگوید و مرد بعد از اینکه خوب گوش میدهد میگوید هر وقت برادرم نقاش را آورد باید برایش پول بدهی. بعد هم در را میبندد. ماری مات و مبهوت پشت در میخکوب میشود. بوی غلیظ سیگارت در سالن میپیچد. دلش بالا میآید و نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. همانجا استفراغ میکند. مرد سری بیرون میآید. به ماری میگوید باید زمین را با روسری تمیز کنی. ماری بسته دستمال کاغذی را از کیفش بیرون می‌آورد، اما برای تمیز کردن کافی نیست.
پای بوت بامیان از میان 292 داستان برگزیده جشنواره خاتم در سال 1396 شد. این جایزه اولین جایزه نویسنده رمان واپس مانده نبود. سمیه کابلی در جشنواره‌های زیادی تقدیر شد، از جمله جشنواره قند پارسی، جشنواره نوروز در مشهد و بسیاری از جشنواره‌های دیگر. او داستان نویسی را از تابستان 1393 در کانون ادبی کلمه در قم شروع کرد و از همان آغاز نشان داد که نویسنده بسیار مستعدی است. هرچند که او با داستان‌های کوتاه شهرت به دست آورده بود، اما پس از نوشتن رمان واپس مانده که انتشارات آمو آن را در سال 1404 منتشر کرد، نشان داد که در زمینه رمان نویسی هم توانایی خاصی دارد. سمیه کابلی هم در داستان‌های کوتاه و هم در رمان واپس مانده از خود چهره موفقی نشان داده است. او متولد 1367 است و ماستری فلسفه غرب دارد.
چرا باید بنویسیم و چرا داستان بنویسیم؟
نوشتن، به ویژه داستان نوشتن، به نظر من راهیه برای فهمیدن خود، تجربه هایی که زیست میکنیم، دنیای پیرامونمون. گاهی در حین نوشتن چیزهایی از درون خودمون کشف میکنیم که توی زندگی روزمره نمیتونیم به زبون بیاریم. برای روایت آنچه که ناگفته مونده، بسیاری از واقعیت های تلخ یا تجربه های انسانی، مخصوصا تو جوامعی که رنج دیدن، تو قالب های مختلف بیان میشه، مخصوصا با داستان که تأثیر قدرت بیشتری داره. نوشتن یعنی به نظرم خلق، آفرینش دنیایی که میتونیم خودمون رو درک کنیم، حتی بسازیم. داستان نویس میتونه دنیایی رو خلق کنه که هر چیزی طور دیگری پیش میره. برای ایجاد ارتباط، داستان یه راه ارتباطی بین جوامع مختلف، داستان زبان مشترک بین انسان ها میتونه باشه. حتی داستان میتونه یک خاطره جمعی باشه، یه حس جمعی. مثلا نوشتن داستان‌هایی از مهاجرت، تبعیض، امید، زنده نگه داشتن روح یک ملت.
وضعیت داستان نویسی امروز افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
وضعیت داستان نویسی امروز افغانستان خب نسبت به قبل پرچالش‌تر شده، مخصوصا بعد از حضور طالب و سقوط جمهوریت پرچالش‌تر شده، اما پوینده‌تر و در حال رشد، مخصوصا حضور زنان در داستان نویسی. نسل جوان داستان نویس که تجربه گراتر و جسورتر شدن، گرایش به فرم‌های نو، تکنیک‌های مدرن، روایت‌های تجربی که تو آثارشون دیده میشه، از سنت‌ها تقریبا فاصله گرفتن اما ریشه‌ها رو حفظ کردن. ولی کمبود نهادهای فرهنگی به نظرم، ناشرهای مستقل، حمایت مالی، حتی آموزش‌های حرفه‌ای باعث کندتر پیش رفتن و نتونسته که کامل شکوفا بشه.
به نظر شما یک داستان نویس کجا دنبال موضوع باید بگردد؟
خب یک داستان نویس همه جا و در همه حال دنبال موضوع، همه چیز رو مثل یک موضوع میبینه. به بیانی میشه گفت که همیشه در حال شکار کردن موضوع. اما این موضوع میتونه بیرونی باشه، گاهی هم در درون، میتونه از زندگی روزمره، گفتگوهای خیابونی، از نگاه یک کودک، مثلا دعوای دوتا پیرزن تو صف نونوایی، تاریکی های شهر و غیره، همه اینها میتونه موضوع باشه برای نویسنده. تجربه های شخصی و خانوادگی، رنج ها، دلتنگی ها، مهاجرت، سکوت، عشق، جنگ، انقلاب، آوارگی، اخبار و رسانه خیلی میتونه کمک کنه به پیدا کردن موضوع، گزارش ها، مقاله ها، حتی رویاه ها و خواب ها و تخیلات. گاهی هیچ چیز واقعی نیست، اما تخیل اونقدر قوی هست که جهانی تازه رو میتونه برای نویسنده بسازه. خوندن زیاد خیلی تاثیر داره. خوندن داستان های دیگران میتونه حتی یه جرقه باشه برای شروع یک داستان جدید.
شما شخصیت های داستان هایتان از چگونه انتخاب میکنین؟
شخصیت های داستان من از آدم های واقعی، ولی نه دقیقا خود همون آدم ها. شخصیت هم ترکیبی از آدم های واقعی هن. مثلا شاید مادرم، معلم دوره دبستان، یا پیرمردی که توی صف نونوایی میبینم. گاهی یه حرکت، یه جمله، یا حتی یه نگاه پایه ساختن شخصیت میشه. از خودم، از چهره های گوناگون. خیلی وقتها همه شخصیت ها جمع های از خود منم. چیزی که دوست دارم باشم، چیزی که ازش فرار میکنم، چیزی که ازش متنفرم، همه اینا میتونه پای شخصیت من باشه که یک شخصیت جدید شکل بدم. گاهی هم فقط یه سوال باعث میشه که یک شخصیت خلق میشه. مثلا اگه زنی توی دهی دور افتاده تصمیم بگیره درس بخونه، نوشتن، خوندن، نوشتن یاد بگیره، چی میشه؟ همین سوال کم کم یه شخصیت رو شکل میده. بعضی شخصیت ها از صفر ساخته میشن، یعنی مثل هیچ کس نیستن. یا از درد و زخمایی که دیده و شنیدیم، آدم هایی که رنج دیدن، آدم های مبارز، آدم های تنها، اینا همه میتونن باعث خلق شخصیت های توی داستان های من بشن.
همراهان ارجمند و گرامی، به پایان برنامه پرنیان رسیدیم. یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزه سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالت.
ایران گشت.
موسیقی نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به استان خوزستان یا ولایت خوزستان در شهر شوش آمدیم تا با یکی دیگر از موزیم های تاریخی ایران یعنی موزیم شوش آشنا شویم. شما دوستان عزیز می توانید با برنامه خودتان در ارتباط باشید و نظرهای خودتان را با ما انعکاس بدین در قالب پیامک های متنی و صوتی. می توانید با این شماره در بستر واتساپ با ما همراهی کنید. 2093-794-71-71-44 با ما همراه باشید. دوستان، شوش یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان و از قدیمی‌ترین مکان‌هایی است که انسان‌های شهرنشین در آن زندگی می‌کردند. این منطقه بیش از 6000 سال پیش محل زندگی انسان‌ها بوده و شواهد گویای آن است که شوش از همان ابتدا جزو مهم‌ترین مراکز سیاسی، تجاری، صنعتی و هنری در دنیا بوده است. این شهر که بین رودهای کرخه و دز قرار دارد، در صدها سال پیش از میلاد پایتخت سیاسی ایلامی ها بود است. آشور بانیپال، شاه آشور، در سال 639 پیش از میلاد ایلام را فتح کرد و شوش را با خاک یکسان نمود. اما با تصرف شوش توسط هخامنشیان، داریوش اول آنجا را بازسازی و کاخ آپادانای خود را در شوش برپا نمود و این شهر تبدیل به یکی از پایتخت‌های سگانه هخامنشیان شد. داریوش با درباریانش زمستان را در آنجا به سر می‌برد و از آنجا به اداره امور کشوری می‌پرداخت. در بهار نیز چند هفته‌ای را در تخت جمشید به سر می‌برد و جشن نوروز را برگزار می‌کرد و در تابستان‌ها و اکباتان یا همان همدان امروزی می‌رفت. خشایارشا از پادشاهان هخامنشی نیز در شوش زندگی می‌کرد، اما در زمان اردشیر اول ساسانی اکثر بناهای شهر شوش در اثر آتش سوزی از بین رفتند و صدها سال بعد یعنی در قرن بیستم بقایای این آثار باستانی از زیر خاک بیرون آورده شدند. محوطه تاریخی شوش در سال 2015 میلادی در شهر بن آلمان به ثبت جهانی رسید. این محوطه شامل کاخ شاپور، کاخ آپادانا، دروازه شرقی، کاخ حدیش، شهر پانزدهم، روستای هخامنشی، مسجد جامع، تپه‌های آکروپول و دیگر مناطق است. محوطه تاریخی شوش در زمان قاجارها تا سال 1978 میلادی چندین بار مورد کاوش قرار گرفت و متاسفانه در اثر کمکاری و بی‌توجهی حکومت‌های آن دوره بسیاری از آثار و سرمایه‌های ایران برخلاف توافق‌های صورت گرفته مورد غارت قرار گرفت و به موزیم‌هایی مانند لوور انتقال داده شد. یکی از مهمترین این اشیا کتیبه قانون حمورابی است. این قوانین توسط یکی از پادشاهان بابل به نام حمورابی که در سالهای 1792 تا 1750 پیش از میلاد مسیح حکومت می‌کرد و مردم اعلام شد. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است. قانون حمورابی یکی از اولین و کاملترین اسناد نوشته شده حقوقی است که بر روی یک ستون سنگی بزرگ و شکل انگشت حک شده است. احتمال می رود این کتیبه پس از فتح بابل توسط شتروک ناهونته پادشاه ایلام در سده 12 پیش از میلاد به این منطقه آورده شد که در نهایت در سال 1901 میلادی لوح مشهور حمورابی کشف شد. با توجه به رویدادهای تاریخی بسیار مهمی که در منطقه شوش رخ داده است، آثار بسیار متنوعی نیز از اکتشافات این محوطه تاریخی به دست آمده است که بخشی از آن را می توان در موزیم شوش از نزدیک مشاهده کرد. در ادامه برنامه به موزیم شوش خواهیم رفت و با این موزیم زیبا آشنا خواهیم شد.
موزه شوش با زیربنای 550 متر مربع و در باقی به مساحت بیش از 14,000 متر مربع قرار دارد و در سال 1345 خورشیدی افتتاح شده است. موزه‌ای که هرچند آثار باستانی شهر توسط بیگانگان به یغما رفت، اما هنوز حاوی آثاری است که عظمت، دانش و بزرگی نیاکان ما را به اثبات می‌رساند. آنچه که در موزه شوش به چشم می‌خورد، آثاری است از دوره‌های متعدد تاریخی، از ایلامی‌ها تا هخامنشیان و از هخامنشیان تا دوران اسلامی. به دلیل حفاری‌های انجام شده توسط فرانسوی‌ها از دوران قاجار تا سال 1357، آثار بسیار گرانبهای مربوط به کاخ‌های شوش و چوغازنبیل به خارج از کشور حمل شد، به طوری که کلکسیونرها از سوئی و موزه‌های لوور و بریتانیا از دیگر سو هزاران قطعه آثار دیار ما را از آن خود کرده‌اند. موزه شوش آثار ارزشمند بسیاری را در خود جای داده است، از سفال‌ها و کتیبه‌ها و پیکرک‌ها گرفته تا سرستون‌ها و ماسک‌های سفالی، از اشکانیان تا روزگار ما. آثار فراوانی در موزه شوش قرار دارد.
موزیم شوش در کنار یکی از مهمترین سایت‌های باستان شناسی دنیا، یعنی تپه باستانی آکروپول که مربوط به دوره ایلامی است، قرار گرفته است. بسیاری از گردشگران پس از بازدید از محوطه تاریخی شوش و زیارت بقعه دانیال نبی که در روبروی موزیم قرار دارد، به این موزیم سری می‌زنند و از آثار و اشیای به دست آمده از این محوطه دیدن می کنند. موزیم شوش با همکاری استانداری خوزستان، هیئت باستان شناسی فرانسوی و معماران شهر دسفول و با هدف به نمایش گذاشتن آثار کشف شده از 160 سال حفاری باستان شناسی این شهر ساخته شد. موزیم در باغی 15,000 متر مربعی قرار دارد و در سال 1342 شمسی افتتاح شده است. موزیم شوش 550 متر مربع زیربنا دارد و در ساخت آن نیز از آجرهای به دست آمده از کاوش‌های شوش و چوغازنبیل استفاده شده است. داخل حیات موزیم بعضی از مجسمه‌ها و آثار باستانی در داخل محفظه‌های شیشه‌ای برای بازدید عموم قرار دارند. آنهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند درون ساختمان منتقل شدند. از جمله مهمترین اشیاء موجود در باغ سنگ نگاره‌ای متعلق به اردشیر دوم هخامنشی است که در میانه سالهای 404 تا 358 پیش از میلاد حکومت می کرده است. این سنگ نگاره به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی است. موزیم شوش یکی از مهمترین موزیم های ایران باستان است که آثار بنمایش درآمده در آن حاصل بخشی از حفاری های منطقه شوش و چوغازنبیل است. این موزیم به عبارتی میراثدار شهر شوش است. آثار موجود در موزیم شوش به دوره پیش از تمدن ایلام تا دوران پس از اسلام تعلق دارد و شامل مجسمه ها و سرستون های مکشوفه از مسجد سلیمان و آپادان های شوش، تابوت های سفالی و سنگی و خمره های سفالی، مجسمه های خدایان، تزیینات دیواری سفالی، آجر نوشته های مکشوفه از شوش و چوغازنبیل، خط نوشته های ایلامی، آکدی، پارسی باستان، آرامی، سریانی و پهلوی میانه و امثال هم است. موزیم شوش شامل 6 تالار است که هر کدام از این تالارها به دوره تاریخی خاصی اختصاص دارد. از جمله دوره ایلامی، هخامنشی، پارتی، ساسانی و دوران اسلامی. زمانی که وارد تالار دوره هخامنشی می شویم، در برابر خود سر گاو نرسنگی می بینیم که در گذشته یکی از سرستون‌های آپادانا بوده است. جالب است بدانید کاخ آپادانای شوش 72 سرستون داشته که بر سر هر یک از ستون‌های آن دو سر گاو قرار داشته که در کل 144 سر گاو بزرگ این کاخ زیبا را مزین می کرد. از این تعداد تنها 3 سر باقی مانده است که 2 سر بسیار آسیب دیده بودند که مرمت شده و اکنون در پاریس به نمایش گذاشته شده است و سومی که تقریبا سالم مانده در موزیم شوش به نمایش در آمده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از توجهتان سپاس و تا برنامه بعد بدرود.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم سهم کشیشان اسپانیایی از تاریخ جهان، مطالبی شنیدنی از پادشاهان و مردمان، از افسانه‌ها و واقعیت‌ها، از آبادی‌هایی که بر فراز ویرانه‌ها ساخته شدند و از ویرانی‌هایی که به نام آبادانی به بار آمدند. قرن 15 میلادی سرزمینی که امروزه ما او را به نام اسپانیا میشناسیم دو بخش شرقی و غربی داشت. فردیناند پادشاه آراگون و ایزابل ملکه کاستیل بود تا اینکه یک داستان عاشقانه ای دو بخش به هم پیوند داد. فردیناند از ایزابل خواستگاری کرد و ملکه به پیشنهاد او جواب مثبت داد. ای اتفاق دو کشور مستقل آراگون و کاستیل با هم متحد کرد و اسپانیا متولد شد. زمانی که فردیناند مطمئن شد که اسپانیا کشوری بزرگ و قدرتمنده، شروع به رقابت با پرتغال کرد. او نیز می‌خواست مانند پادشاه پرتغال خوشبخت باشد و همچون او بر سرزمین‌هایی در آن طرف دریاها تسلط پیدا بکنند. قرن‌ها پیش از میلاد مسیح اندیشمندان زیادی از کروی بودن زمین حرف زده بودند و در صداهای بعد به ویژه در میان مسلمانان نیز دانشمندانی چون ابوریحان بیرونی، ابن هیثم و خیام نیشابوری این نظریه را پذیرفته و ستارگان بر اساسش رصد کرده بودند. اونا بر اساس این رصدها تقویم‌های دقیقی نوشته کردند که امروزه نیز مورد استفاده است. اما فردیناند پادشاه اسپانیا مانند بسیاری از مردم زمان خود زمین مسطح می‌پنداشت. از نظر او زمین پهنه صافی بود که طبق آموزه‌های کلیسا در مرکز جهان قرار داشت. بنابراین او برای رسیدن به سرزمین رویایی هندوستان که آوازه ثروت و معادن و داراییش را شنیده بود چاره‌ای نداشت جز ای که به سمت شرق بره و از قلمرو مسلمانان بگذره. اما جنگ های صلیبی تازه تمام شده بود و مسلمین سپاهی قدرتمند داشتند که تحقق آرزوی پادشاه را ناممکن میکرد. در همین دوران بود که مردی ایتالیایی اهل جنوا و دربار فردیناند و ایزابل آمد و ادعا کرد میتوان از فرضیه کروی بودن زمین برای رسیدن به هندوستان استفاده کرد. او میگفت اگر زمین گرده میتوان از سمت غرب اقیانوس اطلس را طی کرد و در آن سوی زمین به هندوستان رسید. او حاضر بود خطرات این سفر را به جان بخره با شرط ای که پادشاه 10% از منافع سرزمین های فتح شده را با او به تبع او را به عنوان دریا سالار تمام سرزمین ها بشناسه. این درخواستش بسیار تمکارانه بود و پیش از این پادشاهان پرتغال، فرانسه و انگلیس او را رد کرده بودند. اما مرد ایتالیایی که کریستوف کولومب نام داشت حتی حاضر نبود پیشنهاد خود را به 9% کاهش بده. کولومب برای رسیدن به آرزوهایش راهی اسپانیا شد، اما قبل از اینکه به دریا بره و دیدن کشیشی رفت که ملکه ایزابل اعترافاتش را نزد او انجام میداد. کولومب با کشیش طرح دوستی ریخت و او را مجاب کرد که اگر ثروت هندوستان به اسپانیا سرازیر شود، پادشاه تنها در عرض 3 روز بر مسلمین غلبه خواهد کرد و بر فلسطین و بیت المقدس مسلط خواهد شد. کشیش فوراً به دیدار ایزابل رفت. ملکه بدون هیچ مقاومتی نظر کشیش پذیرفت و پادشاه فردیناندم راضی کرد که شرط کولومب قبول بکنه. حتی اونا سهم بیشتری هم به کولومب دادن و قرار شد او را به عنوان حاکم و نایب السلطنه سرزمین‌های فتح شده معرفی بکنن. هیچ کس نفهمید که چرا ملکه اینقدر عجولانه و سخاوتمندانه پیشنهاد کشیش پذیرفت. هفته بعد از موافقت پادشاه، کولومب با 3 کشتی بادبانی راهی اقیانوس شد. هرقدر کشیش ها بیشتر در اقیانوس پیش می رفتن، ترس و نگرانی بیشتر در چهره ملوانان پدیدار می شد. کولومب سرعت واقعی کشتی ها را به ملوانان نمی گفت تا احساس نکنن از خشکی زیاد دور شدن. بالاخره ساحلی از دور نمایان شد و کولومب با چند قایق راهی جزیره شد. بومی ها و استقبالشان آمدن، اما سر و وضعشان نشان میداد که مردمی فقیر بودن. کولومب در خاطراتش نوشته کرده مردمانی که مدیدم همه جوان بودن و به زحمت بیش از 30 سال داشتن. همه خوش هیکل بودن و موهایشان صاف و بلند مانند یال اسب بود که روی چشمانشان می‌ریخت. فقط یک نکته بسیار نگران کننده بود. اونا بسیار فقیر به نظر می‌رسیدند. کولومب خیلی زود به کشتی برگشت و دستور حرکت داد. در جزیره بعدی اوضاع متفاوت بود. بومی ها گوشواره های کوچکی از طلا داشتند. کولومب و همراهانش به محض دیدن گوشواره ها فریاد شادی سر دادند و پرچم اسپانیا را در ساحل برافراشتند. اونا گردنبند های شیشه‌ای و کلاهبره های قرمز به بومیان دادند و در مقابل طلا می گرفتند. این اولین پیروزی کولومب و پادشاه اسپانیا بود، اما اونا هنوز به مقصد اصلی نرسیده بودن. اگه میخواین ادامه این ماجرا را بشنوین، برنامه بعدی را شنونده باشین.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد تو اگر میشد صدا را دی.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا شد پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، باز هم توفیقی حاصل شد تا در خدمت شما باشیم با بخشی دیگر از سلسله خورشید هدایت از نشرات رادیو دری از شهر مشهد مقدس. سپاس که همراه ما هستین. لطفاً پیگیر موضوعات مطرح شده در این برنامه باشید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوری است که چشم هر انسان بینا را به خود جلب می کند. راهنما و هدایتگری است که رهروان جاده بشریت را به سرمنزل مقصود می رساند و هر چه زمان بگذرد و موانع برداشته شود گسترش پیدا می کند و در قلب انسانها جای می گیرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم همگان را وادار می کند که از او بگویند و بنویسند. این است که حتی آنهایی که اعتقاد و باور به پیامبری او ندارند او را معلم، مصلح، منجی، رهبر، قهرمان و به یک کلام او را انسان کامل می دانند. دوستان عزیز شنونده، گفتیم که در قرن 19 میلادی که به قرن غرور علمی غرب شهرت یافت، اکثر متفکران غرب به این فکر افتادند همه مشکلات بشر را از طریق دانش و تجربی حل کنند. در این راه تا آنجا پیش رفتند که مباحثی مثل فلسفه، مبدأ شناختی، معاد شناسی و امثال آن را از طریق علم تجربی مورد پژوهش قرار دهند. در قرن بیستم شرایط سیاسی اجتماعی اندیشمندان غربی را واداشت تا نسبت به ادیان به ویژه اسلام ارزیابی مجدد داشته باشند. این ارزیابی ها گاه از روی خلوص عقیده و اصل تحقیق علمی صورت می گرفت و گاه از روی تأمین و تأیید خواست های امپریالیسم. لئو تولستوی، نویسنده و ادیب مشهور روسی، مطالعات دقیق و بی‌طرفانه‌ای درباره پیامبر اسلام داشته، مجذوب شخصیت و کمال معنوی ایشان شده است. او در کتابی به نام محمد چنین می‌نویسد: جای هیچ گونه شبهه و تردیدی نیست که پیغمبر اسلام از مصلحان بزرگ دنیاست، آن هم مصلحی که به جامعه بشریت خدمات شایانی کرده است و این فخر و مباهات برای او بس است که یک ملت خونریز و وحشی را از چنگال اهریمنان عادات زشت و شنیع رهانید و راه ترقی را بر روی آنان باز کرد. و حالان که هر مرد عادی نمیتواند به چنین کار شگرفی اقدام کند و نتیجه بگیرد، بنابراین شخص پیغمبر اسلام سزاوار همه گونه احترام و اکرام میباشد. شریعت اسلام به علت توافق آن با عقل و حکمت در آینده عالمگیر خواهد شد. تولستوی، آفریننده شاهکار ادبی جنگ و صلح، با ارادت ویژه‌ای که به پیامبر اسلام داشته، در این اثر خود حدیث جالبی از پیامبر را برجسته می‌کند و می‌نویسد: از پیامبر پرسیدند بالاترین درجه ایمان چیست؟ پیامبر جواب داد: با مردم همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند و آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند. لئو تولستوی همواره با دوستان و نزدیکان خود درباره دین اسلام و شخصیت بی‌نظیر و روحانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بحث و گفتگو کرده است. اولین گام تولستوی برای پذیرش دین اسلام با عنوان دین برتر و مسلمان شدن او آشنایی با پیامبر و آیین اوست. می نویسد: محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان یک پیامبر همیشه و همه جا بالاتر از مسیح قرار می گیرد. او انسان را سست نکرده و او را به جایگاه خداوندی نمی رساند و خود را نیز به جایگاه خدا نزدیک نمی کند و جای خدا نمی گذارد. مسلمان ها به غیر از الله خدای دیگر ندارند و محمد پیامبر آنهاست. در اینجا معما و اسراری نیست. وقتی از تولستوی میپرسند کدامشان ارجح هستند، مسیحیت یا اسلام، او پاسخ میدهد: برای من محمدی بودن از ستایش صلیب در مقام بالاتری قرار دارد و در این مقایسه من اسلام را برمیگزینم. اگر انسانها حق انتخاب داشتند، هر انسان عاقل پرودسلاو بدون شبهه و بی تردید محوری بودن خدای یگانه و پیامبرش را قبول میکرد. شیفتگی تولستوی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کوچکی به نام احادیث محمد به وضوح دیده می شود. او در این کتاب سخنان پیامبر را گردآوری نموده و به عنوان سخنان محمد انتشار داده است. پروفسور تلمان خورشید اغلو علیوف درباره این کتاب می گوید: تولستوی با این اثر توانسته خواننده روسی را با احادیثی درباره رسول اکرم آشنا کند. با جسارت میتوان گفت که این اثر توانسته مخاطب خود را با تفکر دینی و تربیت و اخلاق اسلامی آشنا کند. در اینجا شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قدرت لایزال تفکر